با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران همراه ما باشید در ایستگاه 19 از رادیو فردا. غروب جمعتون بخیر، محمد زرقامی هستم. امیدوارم هر کجا که در ایران به سر میبرید روز جمعه خوبی رو سپری کرده باشید. در دیگر نقاط جهان هم اگر گوش به رادیو فردا سپردید که لحظات خوبی پیش روتون باشه. 18مین روز از آبان 1403 خورشیدی هم به لحظات پایانی خودش رفته رفته داره نزدیک میشه، روزی که در تقویم جهانی برابر با 8مین روز از نوامبر 2024 میلادی. در این روز نگاهی خواهیم داشت به آخرین صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا درباره مسئله دولت جدید این کشور، یعنی انتخاب رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ، که در این خصوص هم گزارشی رو خواهید شنید و هم نگاهی هم خواهیم کرد به تحلیل یکی از کارشناسان. اما در کنار اون گفتگویی هم داریم با دختری که پیوسته به دختر علوم تحقیقات و حرکتی نمادین رو در لندن انجام داده. همراه خواهیم بود در این خصوص با این دختر و از او بیشتر خواهیم شنید، از خانم محمد خانی.
واقعا دلم میخواست یک حرکتی بکنم که حمایت بکنم و پستایی رو دیدم، پستا رو تاثیر میذاشت. ما اینو تنها نذاریم، دختر ایران رو تنها نذاریم.
پس با ما همراه بمونید، در ادامه خبرها رو بشنویم از سپیده بهکام.
سپاسگزارم محمد، درود به شما شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی رزمایش شهدای امنیت سپاه، حمله مسلحانه به نیروهای نظامی را تایید کرد و نوشت یک نیروی سپاه و 4 تن از مهاجمان در این درگیری کشته شدند. کانال تلگرام وبسایت هالوش هم از درگیری بین نیروهای حکومتی و افراد مسلح در روز جمعه 18 آبان حوالی روستای فیروزآباد در شهرستان راسک خبر داده است. این رسانه که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داده که کاروان نیروهای رزمایش سپاه متشکل از 10 خودرو که از سمت شهرستان سرباز به سمت راسک در حال حرکت بودند، هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه هویت نظامی فرد کشته شده در این درگیری را محمد رضا رستمی نژاد از تیپ 33 نیروهای ویژه المدی جهرم اعلام کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. نخست وزیر هلند در واکنش به درگیری‌های 5 شنبه شب در آمستردام آن را حملات یهودی ستیزانه توصیف کرد و گفت که عمیقاً از این بابت احساس شرمندگی می‌کند. به گفته دادستان از 62 تن بازداشتی در این درگیری‌ها، تنها 10 تن دیگر همچنان در بازداشت نیروهای انتظامی و امنیتی قرار دارند. درگیری با هواداران تیم فوتبال اسرائیلی مکابی تل آویو که شماری زخمی بر جای گذاشت، به گفته مقام‌های هلندی از پیش برنامه‌ریزی شده بود. هنوز روشن نیست دلیل آغاز درگیری‌های 5 شنبه شب آمستردام چه بوده است. برخی درگیری‌ها پیش از بازی فوتبال مکابی تل آویو با آژاکس آمستردام در چارچوب رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا روی داد، اما عمده درگیری‌ها پس از این مسابقه انجام گرفته است. مقام‌های اسرائیلی و هلندی خشونت‌های پیش آمده را محکوم و آن را یهودی ستیزانه توصیف کردند. علاوه بر اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، چند مقام اروپایی از جمله پادشاه هلند، صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه حمله طرفداران فلسطین به هواداران تیم اسرائیلی را محکوم کردند. در همین حال بنا به دستور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، موساد نهاد اطلاعاتی این کشور مأمور شده تا برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در رویدادهای ورزشی اقدام کند. کلودیا شینبام رئیس جمهوری مکزیک در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره وعده تغییر سیاست‌های مهاجرتی دولت او گفتگو کرد. کلودیا شینبام روز جمعه گفت که در تماس تلفنی با آقای ترامپ به او درباره وضعیت مرز مکزیک و آمریکا اطلاعاتی داده و تبادل نظر کرده است. دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات به شبکه خبری NBC گفت که یکی از نخستین اولویت‌های او پس از ورود به کاخ سفید تقویت مرزهای آمریکا خواهد بود. رئیس جمهوری منتخب آمریکا یکی از دلایل پیروزیش را پیام خود درباره مهاجران غیرقانونی ذکر کرد. آمار دقیقی از شمار مهاجران غیرقانونی در خاک آمریکا اعلام نشده، اما رسانه‌ها این عدد را بیش از 1,000,000 تن برآورد می‌کنند. از پنجشنبه 17 آبان ثبت گمرکی انواع گوشی‌های آیفون ساخت آمریکا سری 14 به بعد در بخش مسافری گمرک فرودگاه امام تهران آغاز شد. به گزارش ایسنا 17 آبان مصوبه هیئت دولت درباره لغو سود بازرگانی 96% آیفون‌های وارداتی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس مفاد مصوبه جدید، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل به ایران مجاز است و پایانه‌های گمرکی ایران ملزم به ترخیص این مدل گوشی‌های تلفن همراه هستند. امسال مبلغ ثبت گمرکی گوشی‌های بیش از $600 15% در رویه تجاری و 30% در سایر رویه‌ها و برای گوشی‌های $600 و پایین‌تر از آن در رویه تجاری 5% و در سایر رویه‌ها 6% اعلام شده است.
سویده بهکام بود و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
7:06 دقیقه بعد از ظهر در ایران هست. جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی ایران و مشاور کنونی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امیدواره که دونالد ترامپ به وعده‌های دوران انتخاباتی خودش پایبند بمونه و در کنار او علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران هم گفته در حرف‌های رئیس جمهور منتخب آمریکا نشانه‌هایی وجود داشته. آیا ایران قراره در دوره جدید ریاست جمهوری دونالد ترامپ تغییر سیاستی داشته باشه و ممنوعیت مذاکره با دونالد ترامپ که پیشتر از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود کنار خواهد رفت؟ این گزارشی است که سعید جعفری برامون دربارش بیشتر میگه.
با گذشت چند روز از زمان قطعی شدن پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا، واکنش‌ها در ایران نسبت بازگشت دوباره این سیاستمدار جمهوری‌خواه به کاخ سفید ادامه دارد. تا پیش از برگزاری انتخابات، مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی بودند که اهمیتی به آنچه در آمریکا می‌گذرد نمی‌دهند. مثل اینجا که عباس عراقچی می‌گوید هر که در ایالات متحده پیروز شود، سیاست‌های کلی ایران بدون تغییر باقی خواهد ماند.
ما برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اینکه چه کسی انتخاب بشه خیلی ارزشی قائل نیستیم که مثلا تعیین کننده سیاست‌های ما باشه. واقعا مواضع اصولی کشور، راهبردهای کشور که قطعا تحت تاثیر هیچ چیزی یا این چیزها قرار نخواهد گرفت. تاکتیک ها ممکنه که عوض بشه،
اما پس از قطعی شدن پیروزی ترامپ به نظر میرسد نوعی نرمش در موضع گیری های مقام های حکومت ایران نسبت به بازگشت کسی که راهبرد فشار حداکثری را علیه جمهوری اسلامی فعال کرده بود دیده می شود. مثل اینجا که جواد ظریف معاون راهبردی مسعود پزشکیان در حساب توییتری خود ابراز امیدواری می‌کند ترامپ به وعده‌های دوران انتخاباتیش پایبند بماند.
مردم آمریکا از جمله بیشتر مسلمان‌ها با رأی خودشون به وضوح مخالفت خودشون رو با یک سال شرم‌آور همدستی ایالات متحده در جنایت‌های اسرائیل در غزه و کشتار در لبنان نشون دادن. امیدواریم که دولت جدید ترامپ و ونس به وعده هاشون درباره خودداری از جنگ ها عمل کنند و درس مهمی که مردم آمریکا پیرامون پایان دادن به جنگ ها و پیشگیری از جنگ های جدید را یاد دادند به یاد داشته باشند. ایران هم نشان داده که عزم و توانایی مقابله با هر تهاجمی رو داره. تحت تأثیر تهدیدها قرار نمیگیره، اما به احترام توجه میکنه.
این در حالی است که پیش از این و در دوران نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، علی خامنه ای هر گونه مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود.
حالا اگر چنانچه یه وقتی هم در فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیکنه. لذاست که مذاکره نمی کنیم و ممنوع از همه هم بدانند.
اما حالا بیش از 4 سال از آن روزها گذشته و نه تنها قاسم سلیمانی که رهبران گروه های نیابتی ایران همچون حماس و حزب الله هم کشته و شبه نظامیان متحد جمهوری اسلامی در منطقه به شکل کم سابقه ای تضعیف شدند. دست کم در مواضع ابتدایی مقام های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی دیگر از لفاظی ها و حملات به دونالد ترامپ خبری نیست. مثل اینجا که علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در یک گفتگوی تلویزیونی در خصوص نتایج انتخابات آمریکا چنین میگوید:
تو بعضی از حرفاش نشانه هایی بود، مثلا نزدیک رأی دادن گفت من نمیخوام با ایران بجنگم، میخوام مسئله هسته ایران به سمت سلاح نره. مثلا شاید برای این بود که رأی بیشتری پیدا بکنه از ایرانیا بگیره، ولی به هر حال ممکنم فهمیده باشه که با یک دیوار سخت مواجهه و باید رفتارش تغییر بده. نمیدونیم، باید کمی جلوتر بره ببینیم چگونه همیشه. دفعه قبل رفتار عاقلانه نداشت.
علاوه بر این، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز جمعه در همایشی شکست دموکرات‌ها در انتخابات ایالات متحده را حاصل جنگ در نوار غزه دانست و با حمله به این حزب سیاسی دولت جو بایدن را جریانی جنگ افروز دانست که از اسرائیل در جنگ با فلسطینی‌ها حمایت همه جانبه کرد. این فرمانده سپاه پاسداران در ادامه اضافه کرد که مردم آمریکا به کسانی که ارتش اسرائیل را تجهیز می‌کردند رأی ندادند. دونالد ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی خود از انجام توافق با ایران حمایت کرده و گفته بود که تنها قصدش این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد.
حتما این کار رو میکنم و معتقدم که باید این کار رو انجام داد. ما باید با ایران به توافق برسیم، چون پیامداش غیر قابل تصوره. من فقط میخوام که اونا سلاح هسته‌ای نداشته باشند و بهشون همچین اجازه ای نمیدم. اما ما باید باهاشون به توافق برسیم و در واقع حتی رسیده بودیم. اگر انتخابات سال 2020 درست انجام شده بود، من یه هفته بعدش با ایران توافق کرده بودم. من آماده بودم این کار رو انجام بدم و اونا هم همینطور، اما نمیدونستن چطور به این مسئله نزدیک بشن. ایران در زمان من هیچ پولی نداشت. این خیلی غم انگیزه که الان شاهدش باشیم. ایران خیلی ثروتمند شده، ولی در زمان من اونا اصلا پولی نداشتن.
So it's very sad to watch because they're very rich. Iran was not rich at all. Iran didn't have the money.
با این حال او در 4 سال نخست دولت خود و حتی پس از کشتن قاسم سلیمانی هم از توافق با ایران سخن می گفت، اما این اتفاق هرگز رخ نداد. برایان هوک، نماینده امور ایران در دولت نخست دونالد ترامپ که گفته می شود رئیس تیم انتقالی وزارت خارجه در دولت جدید او خواهد بود، روز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه CNN تصویر بهتری درباره رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران ارائه داد.
President Trump understands that the chief driver of instability in today's Middle East is the Iranian regime.
رئیس جمهور ترامپ میداند که محرک اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه امروز رژیم ایران است. افراط‌گرایی و ایدئولوژی انقلابی که از رژیم ایران صادر می‌شود یکی از موانع اصلی در منطقه است. رئیس جمهور ترامپ در طول 4 سال ریاست جمهوریش بارها گفته که علاقه به تغییر رژیم در ایران ندارد و این مردم ایران هستند که باید آینده خود را تعیین کنند. اما چیزی که او در ریاض گفت این است که ایران را از نظر دیپلماتیک منزوی و از نظر اقتصادی تضعیف می‌کند تا آنها نتوانند از گروه‌هایی که مسئول خشونت امروز در منطقه هستند، مانند حوثی‌ها، حماس، حزب الله و گروه‌های نیابتی این کشور در عراق و سوریه که همگی اسرائیل و شرکای ما در خلیج فارس را بی‌ثبات می‌کنند، حمایت مالی نمایند.
PIJ and these proxies that run around Iraq and Syria today, all of whom destabilize Israel and our Gulf partners.
با وجود این اظهارات باید منتظر ماند و دید در نهایت چه کسانی پست‌های کلیدی را در دولت ترامپ بر عهده خواهند گرفت و آیا رویکردهای آنها همچون دوره پیشین آوردن ایران به پای میز مذاکره از طریق استمرار راهبرد فشار حداکثری خواهد بود یا سیاست دیگری از سوی واشنگتن در دستور کار قرار می‌گیرد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما در ارتباط با گزارشی که از سعید جعفری شنیدید و اینکه آیا ایران احتمال این رو میده که در دوره ترامپ بتونه با به هر حال همه دشواری‌هایی که وجود داره با مقام‌های آمریکایی بر سر یک میز مذاکره بنشینه یا نه، پرسش رو در میون گذاشتم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و ایران در هلند.
در صحبت‌های برایان هوک و رفت و برگشتی که به طور مثال مشاور راهبردی پزشکیان ظریف نشون داد از خود و صحبت‌های اخیر فرمانده کل سپاه، نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه نوعی از پالس گفتگو و مذاکره رو مخابره بکنه. ظریف در توییتی که مخابره کرد در اون امیدواری خودش رو برای اینه که دولت ترامپ طبق وعده هاش به معنی به طور مثال جلوگیری از جنگ های خاورمیانه و شرق اروپا و همچنین باز نکردن جنگ های جدید به معنی دیگه ندادن چک سفید به اسرائیل برای مقابله با جمهوری اسلامی از نگاه نظامی ابراز امیدواری کرد. همچنین فرمانده سپاه، کل سپاه هم مطرح کرده که اصلا دلیل پیروزی ترامپ این بود که در عمل مردم امریکا به دنبال جنگ در خاورمیانه نیستند و دموکرات‌ها در این یک سال گذشته در غزه حمایت کردن از اسرائیل و جنگ طلبی. همه اینها نوعی پالس به نظر من که ببینن آیا میتونن با ترامپ کنار بیان اونجوری که وعده داده و اینها خانش میکنن.
آیا اراده سیاسی وجود داره؟ چون شاید در مورد قدرت دیپلماسی بتونیم بگیم تیمی که الان در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هست تیمیه که بتونه این مسئله رو جلو ببره، اما اراده سیاسی چی؟
دقیقاً تیمی هستش که قبلا هم مذاکرات موفقی رو با آمریکا داشته در خصوص برجام. در حال حاضر پرسش شما در مورد اینکه اراده، ببینید واقعیتش اینه که حداقل در آمریکا این انتخابات باعث این شده که جمهوری خواهان بخش اعظمی از ارکان قدرت رو در دست داشته باشن، قدرت ریاست جمهوری، مجلس سنا، دادگاه قانون اساسی و تنها الان بحث نتیجه مجلس نمایندگان هست و این واقعاً قدرت خیلی زیادی رو به جمهوری خواهان و مشخصا ترامپ میده. در تهران قطعا تعیین کننده خامنه ایه که در سال 97 به جد مخالفت کرده با هر نوع مذاکره و حتی اون رو ممنوع کرده با دولت ترامپ در اون مقطع زمانی، ولی خب واقعیت ها تغییر کرده، جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داره و من فکر میکنم اگر بقاش به خطر بیفته ممکنه که وارد این گفتگوها بشه. ولی در از جهت دیگه من فکر میکنم که کار خیلی سختی داره حکومت، چون
خب اینم بپردازیم بهش که به هر حال ببینید مسئله روسیه هست، احتمالا روسیه با ترامپ صحبتهایی رو بکنه، از طرفی خود منطقه هم به ترامپ واکنش متفاوتی نشون داده، مثلا صحبتهای رجب طیب اردوغان، و ما موازنه قدرت در منطقه رو هم باید در نظر بگیریم و بحران‌های داخلی ایران. همه اینها ما رو به چه سمتی خواهد برد؟ یعنی ایران رو به چه سمتی خواهد برد؟
به این سمت خواهد برد که به احتمال خیلی زیاد فشارهای دیپلماتیک برای منزوی کردن حکومت و تضعیف اقتصادی تحریم‌های متعدد بیشتری جمهوری اسلامی رو چنان زیر فشار قرار بده که وارد بدبستانی بشه با دولت آمریکا. آیا این اراده در تهران در جمع خامنه‌ای وجود داره؟ من فکر نمی‌کنم. آیا این اراده در بین دولت پزشکیان و به اصطلاح میتونیم بگیم بخش بوروکراسی که میبینه وضعیت اقتصادی در داخل، وضعیت سیاسی و همچنین فضای بین المللی چطور هست؟ قطعا هست و این دو دستگی اتفاقا به نفع من فکر میکنم جنبش آزادی خانه مردم ایرانه، چون در عمل با ترامپ مذاکره کردن توسط خامنه آقای زرقامی به این معنا هستش که باید دم و دستگاه این جبهه مقاومت و این تروریست بازی ها رو جمهوری اسلامی و سپاه.
ولی خب آقای گلریز، اگر فشار حد اکثری رو بار دیگه آقای ترامپ بخواد اعمال کنه، آیا امیدی هست که طبقه متوسط که تحت فشار اقتصادی شدید قرار خواهد گرفت بتونه کاری پیش ببره در این ماجرا؟
بستگی داره که آیا واقعا دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی برای تضعیف کردن این دستگاه سرکوب مورد مخاطب قرار میگیره در فشارها و در انزوا و در تضعیف کردنها یا نه. اگر این اتفاق بیفته، جنبش آزادی خواهانه مردم امروز در سال 97 به این شکل نبود، بسیار زنده است. داریم میبینیم که چطور زنان هنوز مبارزه میکنن و اون وقت میتونه معادله تغییر بکنه. و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی واقعا با یک دوراهی مواجه. آقای زرقامی، یا باید کوتاه بیاد از سیاست‌های 14 خودش در مقابل امریکا و در عمل تسلیم بشه و بقای خودش رو حد اقلی بتونه ادامه بده، یا اینه که باید مقاومت بکنه و این مقاومت هزینه بسیار بالایی خواهد داشت.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی ایران در هلند، که با ما گفتگو میکرد. اما در سایه بحران خاورمیانه و ادامه تنش‌ها بین ایران و اسرائیل، با روی کار اومدن دولت جدید آمریکا و رئیس جمهور منتخبش دونالد ترامپ، امیدها و انتظارات اسرائیل از ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری چیست؟ گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
بعد از پایان نخستین دوره ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ، معلوم بود که یک مقدار زیادی اون مناسبات گرم و صمیمانه و پر از منفعت دو جانبه‌ای که بین بنیامین نتانیاهو و آقای ترامپ در کاخ سفید برقرار بود شکراب شده، و آقای ترامپ هم این رو هم مرتب در مصاحبه‌هاش بیان می‌کرد. و در یک گفتگویی هم که با براک روید، یک گزارشگر خیلی زبرزرنگ اسرائیلی اکسی و سوالا نیوز، برای کتاب جدید براک داشت، این رو به براک روید گفت که خیلی دلسرد شد از اون شبی که قرار بود قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس، در اون مأموریت مشترک از بین بره، ولی زانوان نتانیاهو لرزید و از اون مشارکت مورد نظر آقای ترامپ پا پس کشید. و بعد از اونم چندین بار مذاکراتی در این حال و هوا مطرح شده بود که ترامپ چندان دل خوشی از نتانیاهو نداره. اما به محض اینکه هنوز اون شمار آرای الکترال که باید یک رئیس جمهوری به عنوان رئیس جمهور منتخب اعلام بشه به 270 الکترال نرسیده بود، دیدیم که نتانیاهو نخستین رهبر جهان بود که حتی بسیار زودتر اومد و اون بیانیه‌ای رو داد که بازگشت تاریخی و عظیم شما رو به کاخ سفید شاد باش میگیم و باعث قدرت و تقویت دو کشور خواهد شد. بر کسی پوشیده نبود که نتانیاهو در تمامی ماهای اخیر که خانم هریسم داشت ظاهراً قدرت میگرفت در نظرسنجی ها، آشکار داشت برای تقویت جایگاه آقای ترامپ کار میکرد. دلیلش هم این بود که نزدیکان نتانیاهو مرتب میگفتن که از نظر اسرائیل روی کار اومدن خانم هریس با این مواضع دو پهلویی که داره و حاضر نشده که رسما بگه که نتانیاهو متحد منه، بنابراین روی کار اومدن هریس در هر حال یه فاجعه است برای دولت اسرائیل. البته این تنها در سطح نتانیاهو نبود، واقعا میتونم بگم که در سطح تقریبا اکثریت مردم اسرائیل و حتی رهبران اپوزیسیون اسرائیل.
یعنی اونها هم موافق این هستن که آقای ترامپ به هر حال میتونه شرایط بهتری رو برای اسرائیل فراهم کنه. در صورتی آقای ترامپ مسئله ای رو که در بارش صحبت کرده بود پیشتر، یکی از صحبتاش در مورد پایان این بحران و پایان این جنگ بود، و خب شاید پایان جنگ چندان خواسته دولت آقای نتانیاهو نباشه با توجه به هدف گذاری هایی که برای خودش آقای نتانیاهو کرده.
البته آقای ونس، معاون ایشون، صریح تر از خود ترامپ آمد و در یکی از مصاحبه هاش گفتش که ما، دولت ما، منتخب ما به سوی جنگ با ایران نخواهد رفت. این رو ونس بسیار آشکار گفت. اما از این نظر که دولت بایدن در هر حال یک مقدار محدودیت های تسلیحاتی برای اسرائیل گذاشته بود، در هر حال از نظر اسرائیل مسلمه که اهداف بسیاری در مورد جنگ لبنان حاصل شده. خود اسرائیل الان داره به سوی توافق سیاسی در مورد لبنان رو مد نظر قرار میده، میدونه که تا حد زیادی حماس فرو شکسته و دیگه تقریباً امکان احیا نداره. اما الان نکته مهم برای هم دولت نتانیاهو هم اپوزیسیون و هم افکار عمومی اسرائیل مسئله ایران هست که آنگونه که از این نخبگانی که آقای ترامپ قرار هست در اطراف خودش بچینه چنین برمیاد که کمابیش با اون اهداف اسرائیلی همسو هستند که دست اسرائیل رو دست کم در این 72 چند روزی که تا ورود ایشون به کاخ سفید باقی مونده باز بگذارن.
پس به این نتیجه میرسیم که آقای ترامپ به نوعی دست تندروها در اسرائیل رو باز خواهد گذاشت، یعنی تیپایی مثل آقای بنگوی رو، این افراد رو.
در هر حال در اسرائیل تنها یک فرد تصمیم میگیره، همین آقای یوآف گالانت وزیر دفاع هم که کنار گذاشته شد آمد و تاکید کرد، گفت در تمامی امور اصلا اتفاقا سنجش‌های نظامی و امنیتی اینا مطرح نیست، همه امور در دست یک نفره و اون یک نفر نتانیاهوه. بنابراین مسئله بنگویر و بتسلل اسموتریچ رهبران این دو حزب راستگرای افراطی نیستن، اونها در زمینه‌های داخلی اسرائیل تا حد زیادی میشه گفت که اهرم فشار بر نتانیاهو رو در دست دارند، اما این دوتا آقا نمیدونن که نظام و مسائل نظامی و امنیتی چی هست اصلا. بنابراین در این زمینه ها این خود نتانیاهو هست، مخصوصا در قبال ایران که تصمیم نهایی رو میگیره. و میدونیم که نتانیاهو بارها تاکید کرده که تنها به یک هدف غایی چشم دوخته، اینکه مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشه، و همون هدفی که دقیقاً هم راستا با ترامپ هست که روسی که رأیش رو در پالم بیچ به صندوق انداخت گفتش که ما نمیخوایم با ایران جنگ بکنیم، هدفی نداریم، میخوایم ایران موفق بشه ولی تنها نمیخوایم که سلاح هسته‌ای داشته باشه.
فرنوش رام بود در اسرائیل. و اما بپردازیم به حمله به اسرائیلی‌ها در آمستردام پس از فوتبال که بسیار میشه گفت خبرساز شد این قضیه، و بابک غفوری آذر که در این باره برامون گفتنی‌هایی داره.
زد و خورد گروهی، افرادی که عده‌ای را تعقیب می‌کنند و با آنها ضربه می‌زنند و می‌گریزند. صدای آژیر اورژانس و پلیس و بازداشت‌های گسترده. اینها محتوای مشترک ویدیوهایی است که از بعد از ظهر روز پنجشنبه از شهر آمستردام، پایتخت هلند، در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر می‌شود. خشونت‌های این شهر پس از مسابقه بین دو تیم فوتبال مکابی تل آویو و آژاکس آمستردام روی داد. 3000 هوادار اسرائیلی برای حمایت از مکابی تل آویو به آمستردام رفته بودند. پلیس پایتخت هلند از بازداشت 62 نفر و بستری شدن 5 نفر در این درگیری‌ها خبر داده است. بنیامین نتانیاهو شامگاه پنجشنبه در تماس با دیک اسخوف همتای هلندی خود خواستار برخورد قاطع و سریع با عاملان این درگیری‌ها و اطمینان از سلامت و امنیت شهروندان اسرائیلی شد و روز جمعه گیدئون سهار را که کمتر از یک روز است وزیر خارجه اسرائیل شده راهی هلند کرد. روز جمعه پیش از آن که دولت اسرائیل چند هواپیما برای بازگرداندن شهروندان اسرائیلی به هلند بفرستد، وزارت امنیت ملی اسرائیل از شهروندان این کشور در آمستردام خواسته بود از هتل‌هایشان بیرون نروند. جزئیات خشونت‌های پنجشنبه شب هنوز روشن نیست، اما مقام‌ها و رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند عده‌ای که به طرفداری از فلسطینیان شعار می‌دادند به شهروندان اسرائیلی و صدها تن از هواداران تیم مکابی حمله کردند. خبرگزاری رویترز میگوید پیش از شروع مسابقه اتفاقاتی بین هواداران دو تیم رخ داده بود و یکی از شبکه‌های تلویزیونی هلند هم گزارش داد پرچم فلسطین از ساختمانی در مرکز شهر آمستردام پایین کشیده و پاره شد. پلیس ضد شورش هم راهپیمایی طرفداران فلسطینیان را که می‌خواستند به سمت استادیوم حرکت کنند مسدود کرد. پیشتر شورای شهر آمستردام به دلایل امنیتی مکان برگزاری این راهپیمایی را تغییر داده بود. وقوع اتفاقات پنجشنبه شب آمستردام با محکومیت گسترده مقام‌های هلند و برخی رهبران اروپایی مواجه شده است. نخست وزیر هلند در پیامی در شبکه ایکس با یهود ستیزانه و غیر قابل قبول خواندن حملات نوشت، در گفتگو با بنیامین نتانیاهو تأکید کرده که عوامل این حملات محاکمه خواهند شد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم روز جمعه با شرورانه خواندن حملات گفت یهود ستیزی مطلقاً نباید جایی در اروپا داشته باشد. وزیر خارجه آلمان هم گفت از دیدن صحنه‌های آمستردام شوکه شده و از آن ابراز انزجار می‌کند. سازمان ملل متحد اعلام کرد از حمله به هواداران فوتبال در آمستردام به شدت نگران شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم با محکوم کردن حملات آن را یادآور دوران تاریک تاریخ دانست. در ادامه محکومیت‌های داخلی در هلند، نخست وزیر این کشور در پیام دیگری بعد از ظهر روز جمعه از وقوع حملات پنجشنبه ابراز شرمندگی کرد و گفت امیدوار است شهروندان اسرائیل همچنان در هلند احساس امنیت کنند. این حملات و درگیری‌ها حالا نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع اتفاقات مشابه دیگر در جریان برگزاری مسابقات سایر تیم‌های ورزشی اسرائیل در اروپا را بیشتر کرده است. در واکنش به چنین نگرانی‌هایی، وزارت کشور فرانسه روز جمعه گفت تغییری در زمان و مکان برگزاری مسابقه تیم‌های ملی فوتبال اسرائیل و فرانسه که قرار است هفته آینده در پاریس برگزار شود نمی‌دهد. تأثیر جنگ غزه و منازعات شدت گرفته خاورمیانه حالا بیش از هر زمان دیگری خود را در اروپا نشان می‌دهد.
بابک غفوری آذر بود. 7:30 شب در ایران هست. اینجا ایستگاه 19 و من محمد زرقامی که همراه با شما هستم در 30 دقیقه که پیش رو داریم. اما پیش از هر چیز یک بار دیگه بریم سراغ خبرها، این بار با خود صاحب خبر یعنی بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. پنجشنبه 17 آبان ثبت گمرکی انواع گوشی‌های آیفون ساخت آمریکا سری 14 به بعد در بخش مسافری گمرک فرودگاه بین‌المللی تهران آغاز شد. 17 آبان مصوبه هیئت دولت درباره لغو سود بازرگانی 96% آیفون‌های وارداتی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. امسال مبلغ ثبت گمرکی گوشی‌های بیش از $600 15% در رویه تجاری و 30% در سایر رویه‌ها و برای گوشی‌های $600 به پایین در رویه تجاری 5% و در سایر رویه‌ها 6% اعلام شده است. رئیس جمهوری مکزیک در تماس تلفنی با رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره وعده تغییر سیاست‌های مهاجرتی دولت او گفتگو کرد. کلودیو شینبام جمعه گفت که در تماس تلفنی با دونالد ترامپ به او درباره وضعیت مرز مکزیک و آمریکا اطلاعاتی داده و تبادل نظر کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از سخنگوی رزمایش شهدای امنیت سپاه حمله مسلحانه به نیروهای نظامی را تایید کرده و نوشته که یک عضو سپاه پاسداران و 4 تن از مهاجمان در این درگیری کشته شدند. کانال تلگرامی حالوش هم از درگیری بین نیروهای حکومتی و افراد مسلح در روز جمعه 18 آبان حوالی روستای فیروزآباد در شهرستان راسک خبر داده بود. مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پنجشنبه از تشدید محدودیت‌های مدنی و افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. خانم ساتو تأکید کرد که گزارش‌های درباره محدودیت و فشار برای فعالان حقوق بشر و ارعاب و ایجاد محرومیت برای روزنامه‌نگاران دریافت کرده است. با پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در انتخابات ایالت نوادا تعداد آرای الکترال او به 301 رأی رسید. این ایالت 6 رأی الکترال دارد و یکی از 7 هدف اصلی برای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پنجشنبه با تبریک پیروزی دونالد ترامپ او را شجاع خواند و گفت آماده گفتگو با دونالد ترامپ است. آقای پوتین پیشتر درباره ترجیح او درباره رئیس جمهوری آینده آمریکا گفته بود ترجیح می‌دهد که بایدن یا هریس در کاخ سفید بمانند. برایان هوک از مقام‌های دولت قبلی دولت دونالد ترامپ می‌گوید رئیس جمهوری منتخب آمریکا علاقه‌ای به تغییر رژیم ایران ندارد و همانطور که در طول 4 سال بارها تکرار کرد تصمیم درباره آینده ایران با مردم ایران خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم به رهبری اتحادی به رهبران اتحادیه اروپا هشدار داد که تسلیم شدن به رئیس جمهوری روسیه برای این قاره به منزله خودکشی خواهد بود.
بنیامین صدر و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. بعد از یک توقف کوتاه برمی گردیم.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
حق مالکیت زنان بر بدن خود موضوعیه که این روزها با ماجرای در ابهام آهو دریایی، دختر دانشجویی که به دختر علوم و تحقیقات معروف شده، مورد توجه بسیاری از کنشگران مدنی قرار گرفته. 15 آبان ماه گروه فمینیستی فمن فرانسه با لباس‌های زیر به همون رنگی که دختر علوم و تحقیقات بر تن داشت در فرانسه ظاهر شدند و مورد توجه قرار گرفتن. اونا پلاکارد‌هایی رو هم داشتند که روش نوشته شده بود زن زندگی آزادی، و روز گذشته هم ویدیویی منتشر شد از دختری ایرانی که نمایشی رو به همون سبک دختر علوم و تحقیقات انجام میده، یعنی لباس‌های زیر خودش رو در میاره و راه میره در سطح خیابان لندن، خیابان‌های لندن. رخساره محمدخانی، پژوهشگر دیتا و کنشگر اجتماعی، در گفتگویی که با او داشتم درباره این اقدام خودش میگه و احساسش رو میگه که در اون زمان به چه نتیجه‌ای رسید که به چنین اقدامی دست زد، اقدامی نمادین.
تصمیم قطعاً سختی بود. شب قبلش واقعا من کم خوابیدم، بخاطر اینکه استرس داشتم، ولی تصمیمو گرفته بودم.
چرا تصمیم سختی بود؟
بخاطر اینکه خب قطعاً با اون نوع پوشش شما بری توی فضای عمومی، اونم توی مرکز ترافلگار که پر از آدمه همیشه، اصلاً ساده نیست برای من. من خودم تجربه چنینی نداشتم. چرا؟
یعنی برهنگی براتون ساده نبود در انظار عمومی؟
بله، من با اون لباس زیر قطعا توی اسپا و سونا جلوی همه رفتم و لب دریا، ولی نه توی فضای عمومی که چیز نرمالی نیستش که شما توی فضای عمومی به اون سبک ظاهر بشید. قطعا چالش بود برای خودم که اینکه من لباسامو جلوی همه در بیارم، سنگین بود برام.
ایده رو کی به شما داد؟
این ایده شو خودم به ذهنم رسید.
با کسی هم مشورت کردید؟
از قصد این کارو نکردم، چون اصلا نمیخواستم نظر کسی بیاد که باعث بشه که منصرف بشم، چون واقعا دلم میخواست یک حرکتی بکنم که حمایت بکنم. و پستای رو دیدم، پستار اون تاثیر میذاشت، ما اینو تنها نذارید، دختر ایران رو تنها نذارید. سخنگوی دولت که برگشت گفتش که این میزان اوریانی در هیچ کشوری پذیرفته شده نیست، خیلی بیشتر بهم انگیزه داد که نشون بدم که چرا پذیرفته شده است. فقط ایران کشور نرمالی نیست، پذیرفته نشده است. در صورتی که پذیرفته شده است به این معنا که شما میتونی با هر پوششی که دلت میخواد در عرصه عمومی ظاهر بشی، هر چقدر عجیب.
یعنی یه کنتراست عجیبیه دیگه، وقتی که شما این کار رو انجام میدید در انظار عمومی در لندن و در اون شلوغی اون محیط، آدمهایی که از کنار شما رد میشن کمتر واکنشی به شما نشون میدن و به برهنگی شما، اما در وضعیت ایران ما شاهد واکنش هایی بودیم که از کسانی که خود فیلم رو گرفته بودن، از کسانی که اونجا حضور داشتن، به هر حال واکنش ها متفاوت بود.
بله، وقتی که من پلاکارد داشتم، هنگامی که پلاکارد دستم بود و هدفم آگاهی رسانی بود در اون لحظه، من دو تا هدف داشتم از این اجرای این پرفورمنس. یکی این که خواستم حس کنم اندکی قطعا یه قطره از حس آهو دریایی که اون لحظه چی کشیده، دوست داشتم احساس همدردیمو با بدنم خودم حس بکنم. چه حسیه که با لباسی را بری توی عرصه عموم، بخواد چه حسیه و چقدر جسارتش رو دارد میخواد. دوست داشتم اونو حس بکنم با تک تک اعضای وجود خودم. و سخت بود، اصلا ساده نبود. شاید هم چهره من مشخص باشه که چقدر اولا سرد بود، جدا از حالا سرماش حس خوبی نداشتم، اصلا حس خوبی نداشتم.
ولی در حال اینو هم در نظر داشتید که خب ماجرای خانم دریایی چندان ابعادش کاملا روشن شده نیست برای هیچ کس، نه برای رسانه ها، نه برای شهروندانی که به هر حال ماجرا رو دیدن، چون زوایای مختلفی پیدا کرده، افراد مختلفی در موردش حرف زدن، انجمن روانشناسان درباره این قضیه اظهار نظر کرده، و با توجه به اینکه ابعادش مشخص نیست، این نمایشی که شما داشتید چه چیز دیگه ای رو میخواد به هر حال با خودش برای جامعه به همراه بیاره؟
ببینید، جدا از این که چه هدفی رو دنبال میکرد آهو، جدا از این که چه نظرهای از دیدگاه‌های مختلف در واقع الان به بحث گذاشته شده و کاملا بحث برانگیخته، برای من نتیجه الان خیلی مهمه. اینکه نشون بده که یک، این حق مالکیت بر بدن من دارم، حق انتخاب پوشش از آن من، هیچ کس دیگه نمیتونه در واقع برای من تعیین تکلیف بکنه. و من با تنها کسی که حرف زدم قبل از این کار پارتنرم بود و به شدت استقبال کرد، چون خب روحیه
ایرانی هستن.
بله، واقعا همیشه به من انگیزه میده برای اکت هایی که میکنم و حمایت میکنه، و این برای من خیلی سوت زمیه. اینکه بله، یک فرد ایرانی حمایت میکنه در واقع همیشه پرفورمنس های مردم.
چقدر نگاه داشتید به جنبش هایی که در این زمینه هست؟ میدونید که به هر حال برهنگی و اعتراض یک سابقه طولانی داره و شاید معروف ترینش رو که ما به خاطر داریم همین گروه فمن بود در اوکراین که این کار رو به عنوان یک وسیله برای یه بیان اعتراض و به نمایش گذاشتن و میشه گفت تسخیر کردن نگاه ها انجام میداد. چقدر به اونها نگاه داشتید؟
به نظرم یک حالت باز تصویری بدن های ماست. من فکر می کنم از بدن زنان در طول تاریخ استفاده شده به عنوان ابزار سرکوب. ما باید این بدنم رو پس بگیریم. ما اجازه نمیدیم با این بدن ما بازی بشه. بدن من از آن منه و همیشه خب ننگ زده شده. ننگ مشکل روانی، دیوانگی، جنون، ساحرگی، جادوگری و به آتش میزدن زنان رو. من از سلامت عقلی کامل برخوردارم. انتخاب خودمه که بخوام برهنه برم. به خاطر اینکه این حق منه، این بدن منه و هیچ کس نمیتونه برای پوشش من، حتی پارتنر من بخواد در واقع تصمیم بگیره.
گفتگویی بود با رخساره محمدخانی، پژوهشگر دیتا و کنشگر اجتماعی که ویدیویی از اقدام خودش رو در اینستاگرامش منتشر کرده که ویدیویی در همبستگی با دختری که در ایران در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اقدام کرده بود به در آوردن لباس‌های تنش و راه رفتن در محیط دانشگاه با لباس زیر که بسیار هم واکنش برانگیز شده در این روزها و همچنان ماجرای این دختر در ابهام قرار داره. اما اجازه بدید که در همین ارتباط بپردازیم به موضوعی در ارتباط با برهنگی. یعنی برهنگی چیست و رابطه جوامع مختلف با تن به ویژه در عصر جدید چگونه است؟ مصطفی خلجی.
بدن انسان به ویژه بدن زن نه تنها در طول تاریخ یکی از موضوعات اصلی تفکر بوده و نویسندگان و هنرمندان از طریق پرداختن به بدن ایده‌های فکری و هنری خود را مطرح کرده‌اند، بلکه از دغدغه‌های پررنگ در مذاهب و از موضوعات مورد مناقشه در جوامع گوناگون نیز بوده است. به همین دلیل آنچه از موضوع بدن اکنون مطرح است یک گستره بسیار وسیعی را شامل می‌شود که در آن نگرش‌های مختلفی وجود دارد. شهلا شفیع جامعه شناس در فرانسه به رادیو فردا میگوید که در عصر حاضر نمودهای آنچه به عنوان برهنگی خوانده می شود شبیه هم نیست.
اولین نکته این هستش که این تصاویر یک دست نیستن. ما در همین دوره معاصر فمنها رو داریم که گروه فمنها که برای اعتراض میکنن از برهنگی به عنوان یک ابزار اعتراضی استفاده میکنن و در سوی دیگه فرهنگ پورنوگرافی رو داریم که از این برهنگی ابزار سازی میکنه. میتونیم پس بگیم که یک چیز وجود نداره، یک نگاه، یک تصویر از برهنگی زنان وجود نداره.
متفکران دوران جدید از جمله متفکران و فعالان زن مثل سیمون دو بوار نویسنده فرانسوی معتقدند که اگر زنان مورد خشونت قرار میگیرند به این دلیل است که در اصل به مثابه انسان در نظر گرفته نمیشوند، بلکه به عنوان موجودی در خدمت انسان تلقی میشوند. این موجود میتواند حتی یک اسطوره یا بت باشد، اما هرچه هست ساختگیست و آغازیست برای نادیده گرفتن حقیقت و موجودیت زن. خانم شفیق نیز میگوید که در طول تاریخ این دیگران یعنی مردان بودند که چارچوب آزادی‌های تن زنان را تعریف کردند.
برهنگی در رابطه با نگاه دیگری مطرح میشه. وقتی شما تنها هستین، برهنگی را فرض کن روی در یه جزیره هستین، چنین مسائلی مطرح نمیشه. در نتیجه اینجا مسئله رابطه است. رابطه با دیگری، من، تن من و نگاه دیگری. و این نگاه در طول عصر به علت حاکمیت و سلطه نظم پدر سالار، مرد سالار، خب این نگاه این بوده که این تن متعلق به خود زن نیست، در واقع مربوط میشه به یک جامعه، به یک گروه، به یک مناسبات. و اینجا مسئله رابطه جنسی و مسئله مادری و به اصطلاح همسری و خواهری و همه اینا که با این ترم ناموس هم در مملکت ما گره خورده ولی در جای دیگه به شکلای دیگه، این هم وارد موضوع میشه. یعنی کاملا با هم گره میخوره این مسائل. یعنی مسئله مالکیت بر بدن مثابه یک تعیین کننده یک نوع نظم اجتماعی.
اما در ایران موضوع تن زن به چه معناست؟ آرش جودکی پژوهشگر فلسفه به رادیو فردا میگوید که مذهب حاکم در ایران به عامل اصلی چیرگی بر تن زن تبدیل شده است.
چیرگی بر تن زن نشون دهنده واقعا کشتن آزادیه و هر بار که زن و تن خودش رو نشون بده یک رهایی توش هست و اسلام به نظر من بهترین نمایانگر این چیرگی بر تن زن، بر تنش و بر نمود زن در سپهر همگانیه. وقتی این اتفاق میفته همین چیزی که شاهد بدیم نشوندنده خواست آزادی، خواست چیرگی و اداره تنه. اداره تن رو از رویایی قرض میگیرم و میگم.
با این حال هستند کسانی که میگویند نگاه اسلام به مقوله زن در تاریخ یکسان نبوده و آنچه اکنون در ایران وجود دارد نسبت به دوره‌های پیشین اسلام نیز سختگیرانه تر است. یاسر میردامادی پژوهشگر مسائل دینی:
از دوران استعمار به بعد نسبت مسلمان‌ها با زن عوض میشه، یعنی به جایی که خیلی اون رو ذاتی و همه اسلام نمیدونم برهنگی رو اینطور میبینه یا مثلا یه وسواسی داره علیه برهنگی، اون رو بعد ما در واقع از دوران استعمار به بعد و مخصوصا استعمار کشور مسلمان، شما در قرون وسطای اسلامی اصلا اینقدر حساسیت نسبت به این موضوع، اصلا حجاب میدونی حجاب از فقه ما پایه به فقه قرون وسطا، اینو حساسیت نسبت به زن وجود نداره. نمیگم اوپنه، نمیگم که مثلا یه جامعه لیبراله، ولی همه چیز جامعه به هم میاد. اینو از دوران مدرنه که زن تبدیل میشه به نما نماد وطن، نماد دین و مثلا در واکنش به غرب که در واقع زن در اون از دیدگاه مسلمانان ضد استعمار ولنگاره، در واقع جامعه اسلامی یا جامعه مسلمانان مثلا جامعه مسلمان تحت استعمار زن رو تبدیل میکنن به یه نماد ستیز با استعمار.
اما آزادی‌های مربوط به تن زنان در کشورهای غربی چگونه به دست آمده؟ سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه میگوید که در دوران معاصر رهایی زنان از محدودیت‌های مربوط به تن با تحصیل حقوق اجتماعی آنان بسیار مرتبط بوده است.
در فرانسه بدن زنان در طول قرن‌ها موضوع کنترل دینی و اجتماعی شدید جامعه مردسالار بود و ما فقط از قرن بیستم هست که به تدریج شاهد یه چرخش فرهنگی هستیم در رابطه با بدن زن و موضوع برهنگی زنانه در عرصه عمومی. میشه گفتش که این اتفاق زمانی افتاد که زنها تونستن به عنوان شهروندان برابر حقوق و همینطور اکتورها بازیگران اجتماعی وارد جامعه بشن و اون بخشی که مربوط به بدنشون میشده به تدریج به عنوان موضوع رهایی خودشون مطرح بکنن. جنبش های فمینیستی و جنبش ماه مه 1968 نقش بسیار مهمی بازی کردن در خراب کردن اون صدهای سنتی که در جامعه وجود داشت و به نوعی دوباره مالک بدن خودشون بشن.
شوکی که تصویر برهنه آهو دریایی در افکار عمومی ایجاد کرد ناشی از تضاد شدیدی است که میان این تصویر و تصویر مردانه موجود از جامعه کنونی ایران وجود دارد. شهلا شفیق میگوید که حکومت مردانه کنونی ایران تن زنان را در درجه اول برای تداوم قدرت خود پنهان میکند.
تحت حاکمیت جمهوری اسلامی حجاب اجباری دقیقا پیامی که میده همینه، یعنی تن زنان یک مکان سیاسی است، یک مکان اجتماعی است. ما برای اینکه این جامعه ایدئال خودمون رو بسازیم بر اساس قوانین شریعت اونها رو در حجاب میکنیم. کاملا میتونن مردان این حکومت ابزارسازی‌های زیادی بکنن از زنان و حتی در مناسبات شخصی و خصوصیشون هم زنها رو به عنوان یک تومه یا متعه نگاه کنن و در قوانینشون هم همینطوره، یعنی صیغه همینطوره، متعه همینطوره، یعنی تن زن فرهنگی و آزادیش جایی مطرح میشه که اون حاکم یا اون مردانی که این سلطه دارن اونها نخوان.
زنان ایرانی در سالهای گذشته به ویژه پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی مبارزه با حجاب اجباری را به کلیدی برای به دست آوردن حقوق از دست رفته خود تبدیل کردند.
از مصطفی خلجی شنیدید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
امیدوارم تا اینجای ایستگاه 19 به خوبی برای شما سپری شده باشه. حالا که امواج شدید طوفان انتخابات آمریکا آروم گرفته، دونالد ترامپ پیروز شده و آمار و ارقام دقیق‌تر در دسترس جامعه قرار داره، ناظران در حال تحلیل رفتار انتخاباتی گروه‌های مختلف در جامعه آمریکا هستند و نقاط قوت کارزار انتخاباتی رئیس جمهور منتخب زیر ذره‌بین قرار گرفته. گروه‌هایی همچون زنان، مهاجران، لاتین تبارها و البته آمریکایی‌های عرب تبار هم که مسلمان و مسیحی در میونشون حضور دارند. گزارش پیشروی هانا کاویانی نگاهی داره به این گروه آخر که خصوصا در ایالت چرخشی میشیگان بیشتر اونها رأی خودشون رو برای دونالد ترامپ به صندوق ریختند.
این روزها نام دیربورن، شهری در شرق ایالت میشیگان با جمعیتی حدود 110 هزار نفر، بیشتر از بسیاری دیگر از شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا شنیده می شود. شبکه‌های خبری گزارش‌های زیادی از آن مخابره کردند و حتی خود دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخابات به آنجا رفت. و یک آمریکایی لبنانی پرنفوذ برای سازماندهی این آرا نقشی به سزا ایفا کرد. مسعد بولوس که پسرش مایکل با کوچکترین دختر خانواده ترامپ تیفانی ازدواج کرده است. آقای بولوس میلیاردری است که در آمریکا تحصیل کرده، به خاورمیانه بازگشته، تجارت عظیم خانوادگیش را در نیجریه توسعه داده و حالا با قدرتمندترین رهبر جهان رابطه خانوادگی دارد.
That was the first thing he mentioned that about his friendships with Lebanese Americans, with Arab Americans.
آنطور که مصاحبه‌های او در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد، آقای بولوس حدود 6 ماه اخیر خود را صرف جمع‌آوری حمایت جامعه عرب آمریکایی از دونالد ترامپ کرده. او در مصاحبه با یک رادیو اینترنتی کوچک که اخبار عرب آمریکایی‌ها را پوشش می‌دهد، ابتدا از این سازماندهی گفته و اینکه افراد پرنفوذ این جامعه مهاجران در آمریکا گرد هم آمده و در صدد حمایت حداکثری از نامزد حزب جمهوری خواه هستند. اما چه چیزی عرب آمریکایی ها را به سمت دونالد ترامپ متمایل کرد؟ خصوصا آنهایی که 4 سال پیش در ایالت میشیگان رأی مهم به جو بایدن داده و به پیروزی او کمک کرده بودند. شهردار دیربورن دونالد ترامپ را مرد صلح می‌خواند و بسیاری بر این باورند که شاید ترامپ بتواند به جنگ‌های مرگبار خاورمیانه پایان دهد. لکسی سیدن از پایگزاران جنبش غیر متحد هاست. آنها که گفتند به دلیل آنچه در جنگ غزه دیده‌اند نمی‌توانند به کامالا هریس رای دهند.
شکل کارزار هریس امسال این گونه بود. تفنگ را برداشتند، تعدادی فلسطینی را هدف گرفتند، بعد گفتند اما به ترامپ رای ندین. این تصویری نیست که بشه به راحتی از آن گذشت.
البته که در میان عرب آمریکایی‌ها مثل سایر جوامع اقتصاد هم نقشی به سزا ایفا کرد. سورا حمزه اتنا زن محجبه عراقی آمریکایی است در دیربورن که به دونالد ترامپ رای داده است.
ما واقعا لازم داریم وضع اقتصاد بهتر بشه. به عنوان صاحبان کسب و کار در اینجا واقعا لازم داریم اقتصاد آمریکا بهتر بشه. همه چیز توی این 4 سال خیلی گرون شد.
و البته رویکردهای سنتی و محافظه‌کارانه، همان که مسعد بولوس هم ماها پیش در مصاحبه‌هایش به آن اشاره کرده بود. مسائلی که درباره زنان، حق سقط جنین و حقوق همجنسگرایان و ترنس‌ها در کارزار هریس مطرح بود، عرب آمریکایی‌ها را به سمت حزب جمهوری‌خواه سوق داد. رای دهندگانی که اظهارات پیشین آقای ترامپ درباره مسلمانان یا یکی از اولین قوانین دوران اول ریاست جمهوری او که ورود شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را منع می‌کرد را فراموش کرده و اولویت‌های مهمتری را در انتخاب خود مد نظر قرار دادند. حالا این رای دهندگان عرب آمریکایی، چه آنها که به دونالد ترامپ رای دادند یا نامزد حزب سوم را انتخاب کردند تا از کامالا هریس حمایت نکرده باشند، به دولت جدید ایالات متحده چشم دوختند تا شاید بتواند خاورمیانه را به سمت صلح سوق دهد.
انتقل مباشره الى دکتر مسعد بولوس. مساء الخير ومبروك.
آنطور که مسعد بولوس در اولین گفتگوی تلویزیونی خود با شبکه لبنانی LBC بعد از انتخابات گفته، این هم فکر رئیس جمهور منتخب قرار است خیلی زود به کشورش برود تا راه‌های دستیابی به صلح را بررسی کند. اگرچه آقای بولوس انتصاب خود به سمت مشاوره دونالد ترامپ در امور لبنان را فعلا رد کرده و میگوید هیچ چیز مشخص نیست، اما به تفصیل در این گفتگوی تلویزیونی درباره مسیر پیش روی دولت آمریکا برای دستیابی به صلحی که او پایدار میخواند صحبت میکند. از لزوم برقراری صلح در لبنان، نوار غزه، پیگیری پیمان صلح ابراهیم و البته ایران.
ایلی و غیره و طبعا من قبل الولایات المتحده و من ناحیه تانی باید کن مقبول طبعا من قبل ایرانیه.
آقای بولوس در این مصاحبه میگوید رئیس جمهور منتخب در پی دستیابی به توافقی با ایران خصوصا در زمینه هسته‌ای است. توافقی متفاوت از برجام که قابل قبول برای همگان باشد، هم برای تهران و واشنگتن و هم برای کشورهای منطقه خاورمیانه.
ما عنده اي اشكال مع الشعب الايراني.
طرح همین رویکرد هاست که در تهران اظهار نظر درباره انتخاب مجدد دونالد ترامپ با محافظه‌کاری همراه است. چه آنجا که دولت میگوید مهم نیست چه کسی در کاخ سفید باشد و عملکرد مهم است، یا توییتی که جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور به انگلیسی می نویسد و ابراز امیدواری می کند که دولت جدید همانطور که وعده داده در مقابل جنگ بایستد و از به گفته آقای ظریف درس روشنی که رای دهندگان آمریکایی برای پایان دادن به جنگ ها و جلوگیری از جنگ های جدید دادند عبرت بگیرند.
هانا کاویانی برای ما میگفت از مسئله انتخابات در آمریکا و همچنین رأی هایی که در ایالت چرخشی میشیگان تعیین کننده بودند. اما بریم سراغ یغناب. یغناب رو تا حالا اسمش رو شنیدید؟ اگر نشنیدید با شاهین بشیری همراه بشید.
دره زیبای یغناب واقع در شمال دوشنبه پایتخت تاجیکستان محل زندگی حدود 500 نفر است که در روستاهای نیمه متروکه این دره به صورت پراکنده زندگی می کنند. آنچه مایه نگرانی این مردم شده در حال حاضر خطر انقراض زبانشان است که در صورت بیتوجهی و عدم آموزش امکان از بین رفتنش وجود دارد. یغنابی به عنوان یکی از قدیمی ترین زبانهای جهان از زبانهای ایرانی شرقی به شمار می رود و تنها بازمانده زنده است که از زبان سغدی به جای مانده است. یغناب که زمانی محل زندگی حدود 4000 نفر بود، اکثر ساکنان خود را در سال 1970 از دست داد، زیرا مقامات شوروی به زور آنها را برای کشت پنبه به منطقه کشاورزی ظفرآباد منتقل کردند. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بسیاری در دهه 1990 به یغناب بازگشتند، اما به دلیل نبود شغل و سختی زندگی روزمره در منطقه منزوی و کوهستانی دوباره آن را ترک کردند. با کوچک شدن جامعه آنها، روستاییان می‌ترسند که اگر دولت و خود گویشوران بومی برای حفظ آن اقدامی نکنند، زبان مادری باستانی آنها از بین برود. مردم یغناب می‌خواهند که زبان آنها به برنامه درسی مدارس برای کودکان یغنابی اضافه شود، اما در دره یغناب مدرسه‌ای وجود ندارد. کودکان به یک مدرسه شبانه روزی دولتی در 40 کیلومتری شهر انزاب برده می شوند و در آنجا به زبان تاجیکی یعنی زبان دولتی درس می خوانند. به این ترتیب بسیاری از کودکان تقریبا زبان مادری خود را فراموش می کنند، زیرا کل سال تحصیلی را دور از روستاهای خود می گذرانند که اغلب به دلیل بارش برف سنگین در زمستان جاده هایشان بسته است. رسول یوسف که به یغنابی بودن خود میبالد، به بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از ضرورت حفظ زبان باستانی یغنابی میگوید.
این زمان زبان داریم استاد، بچه ها با آموزانیم یاد گیرن، این یکون وای نداره. ما در پیش دیگر مملکت ها گفتی که سربلندانه میتونیم گپ زنیم که ما تاجیک اصلی، ما زبان داریم.
کنامی مهنیت
در یغناب بیشتر به کشاورزی به خصوص کاشت سیب زمینی و دامداری میپردازند. در طول زمستان زمانی که ارتباط دره با سایر نقاط کشور به دلیل برف و یخ تا 7 ماه قطع می شود، مردم برای سفرهای اضطراری مانند بردن بیماران به بیمارستان مجبورند از الاغ‌ها استفاده کنند. یغناب از شبکه سراسری برق تاجیکستان دور است و بهره‌ای از آن نمی برد. در سالهای اخیر ساکنان کوشیدند نیروگاه‌های کوچک تولید برق خود را با استفاده از منابع آبی متروکه منطقه بسازند. همه اینها باعث شده تا به خصوص کسی از نسل جوان تمایلی به سکونت در یغناب نداشته باشد. شرافت شریفوا پس از نقل مکان از یغناب چند سالی است که همراه خانواده‌اش در شهر دوشنبه پایتخت زندگی می‌کند. شریفوا می‌گوید که اعضای جامعه کوچک یغنابی در دوشنبه هنوز به زبان مادری خود صحبت می‌کنند، اما او معتقد است که با از بین رفتن نسل قدیمی این زبان هم از بین خواهد رفت. نوروز می تکین
خواست. بازماندگان زبان یغنابی و یغناب برای ما میگفتند از تاجیکستان در گزارش شاهین بشیری که لحظه به لحظه ما رو نزدیک میکنه به پایان ایستگاه 19. اما با برنامه 22 همکارانم با شما همراه خواهند بود. سپاس که من محمد زرقامی و نادر ضیاآوار رو در این برنامه همراهی کردید.